تفسیری از رفتارها و گفتارهای به خصوص افراد شنوای جامعه دارن. اون درکی که دارن در حقیقت در اونها میتونه اون استرس منفی رو ایجاد بکنه. تفسیرهای نادرست میتونن داشته باشن از نگاه ها و رفتارها و گفتار افراد ناشنوا و بنابراین پس ممکنه درک صحیحی نباشه.
بله. که خب خانم دکتر، حتی در افراد شنوا هم این سوء تعبیرها به وجود میاد.
دقیقا.
زمانی که ما حتی رو در رو که میگیم بهترین حالت ارتباطی است، حتی سوء تعبیرهایی به وجود میاد که شاید لازمه با گفتگوی بیشتر یا هم یک نکتهش با هم حرف بزنیم در مورد اون موضوع، رفع این مسائل بشه، که خب قطعا به تعبیر شما و از نگاه تخصصی شما خب در افراد کم شنوا این موارد خب خیلی بیشتر هست و خب اون بحث کم شنوایی یا ناشنوایی مزید بر علت هست. یعنی من می‌خواستم اینجا یه پرانتز باز کنم که بگیم حتی در افراد سالم هم این سوء تعبیرها وجود میاد.
دقیقاً. من این عرایضم از زاویه دید خود افراد شنوا بود. بنابراین عرض کردم از دید خانواده است، از دید افراد شنوایی جامعه هست، اونا هم همینطور. یعنی براشون سوء تعبیرهایی میشه، گفته‌های افراد ناشنوا رو بله درست نمی‌فهمن، خدای نکرده برچسب‌هایی ممکنه باشه یا حالت به سخره گرفتن هایی باشه و اینها متقابلا میاد استرس افراد ناشنوا رو بیشتر میکنه، ممکنه باعث بشه اونا کنارگیری بیشتری از جامعه شنوا داشته باشن و این میدونیم به صورت
یه سیکل معیوبی در میاد.
بله. باعث اون افزایش استرسشون و پایین اومدن واقعا کارآمدیشون میشه، در حالی که به خوبی میشه به اینها غلبه کرد، پیشگیری کنیم اینا رو با هم افزایش آگاهی خود افراد ناشنوا و هم افراد شنوای جامعه هم. حتی حالا این عوامل استرس‌ها واقعا غیر از اون ادراک و تفسیر نادرستی که ممکنه در خود فرد ناشنوا هم ایجاد بشه و باعث عکس العمل‌های هم بیرونی هم درونی بشه در فرد ناشنوا. عکس العمل بیرونی ممکنه که هیجاناتشون رو نتونن به خوبی کنترل بکنن. از نظر درونی اون استرس ها باعث استراب ها و خشم های درونی میشه و باز دوباره اونها رو ممکنه که از یه فکر درست، از یک در حقیقت کارآمدی درست اونا رو باز بداره، در حالی که میتونه اینها اصلا وجود نداشته باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگه اجازه بفرمایید همین پرسش رو از میهمان ارجمند برنامه که از ناشنوایان عزیزمون هستن، جناب آقای مهندس حامد عابدین‌زاده هم داشته باشم. ضمن توضیح این که شنوندگان عزیز، زیر صدای من اگه صدایی مثل لبخانی میشنوید، خانم افسانه صادقی مترجم زبان و اشاره همزمان دارن گفتگوی من و مهمان برنامه خانم دکتر رو به صورت زنده و در واقع و به صورت زبان اشاره به جناب آقای مهندس عابدین‌زاده ابلاغ میکنن. آقای مهندس، این پرسش رو از شما دارم که شما چه تعریفی از استرس دارید و میخوام از شرایط خودتون که به صورت تجربی آیا این شرایط برای شما هم به وجود اومده، چطور تونستید اونا رو مهار کنید استرستون رو؟
ممنون از شما. دو حالت داره. از بعد به تولد ناشنوا و کمشنوا مثلا ممکنه حالا به دنیا بیان، خب روش کردن و بزرگ کردن، زیاد مثلا ممکن استرس نداشته باشن، فقط نشنیدن، مثل یک فرد شنوا زندگی میکنن و زندگی عادی دارن. اما افراد دیگه، گروه دوم که قبلا شنوا بودن و بر حسب حالا یه اتفاقی ناشنوا شدن یا شنواشون از دست دادن، مثل افت شنوایی، مثل آسیب دیدن و شنواشون که از دست دادن، استرسشون خیلی بیشتر از کسایی که از بعد تولدی مشکل داشتن. این خیلی متفاوته و توی ارتباط و پل بینشون برای شنوا اینا خیلی دچار استرس میشن، یه نگرانی و مشکلات روحی روانی ممکن حتی بعضیاشون براشون ایجاد بشه. اینا بیشتر از گروه ما استرس دارن. اما توی جامعه ما که از بد و تولد ناشنوا هستن، خب خیلی شرایط عادی تره و توی دور و اطراف و جامعه اونها باعث هستن که استرس ناشنوا بیشتر بشه، چون نمیتونن درست ارتباط برقرار کنن، نمیتونن توجه لازم رو داشته باشن و به اونها برسن و این باعث استرس بیشتر میشه توی افراد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس عابدین‌زاده و سرکار خانم افسانه صادق مترجم زبان و اشاره. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، بریم برمیگردیم، یه فرصت بگیریم، باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
با هم حرف بزنیم.
لحظاتتون سرشار از آرامش. خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت برنامه با هم حرف بزنیم هستید. همونطور که عرض کردم امروز میخواییم در مورد موضوع استرس در ناشنوایان با هم صحبت کنیم. مهمانان عزیز و ارجمندی هم داریم که داریم همچنان باشون گفتگو میکنیم، که البته قبل از اون هم، قبل از اینکه ادامه گفتگو رو داشته باشه، من یک بار دیگه پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض کنم. شما عزیزانی که احیانا ناشنوایی در بین اعضای خانوادتون وجود داره یا خودتون ناشنوا هستید، میتونید پیامک بفرستید به 30102 یا تلفن بزنید به شماره 22652876، تجارب خودتون رو به عنوان نزدیکان این عزیزان با ما در میون بگذارید که حتما بهره مند بشیم. اگه پرسشی دارید، کارشناس محترم برنامه خانم دکتر فرنوش جاراللهی، دکتر شنوایی شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پاسخگو خواهند بود. خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. خب خانم دکتر، ما به هر حال همچنان هم از نظرات کارشناسی شما بهره مند میشیم، هم از تجربه ارزشمند جناب آقای مهندس عابدین‌زاده که خودشون به عنوان یک فعال مدنی هستند. قبل از این که من مجدد برگردم سر گفتگومون با آقای مهندس، اگه اجازه بفرمایید این پرسش رو از شما داشته باشم که یه فرد ناشنوا چطور خودش میتونه به خودش کمک کنه در مدیریت استرس، که بتونه در واقع سطح استرسش رو حالا هم کنترل کنه یا پایین نگه داره و در واقع مدیریت کنه این شرایط رو.
ببینیم، پایه و مقدمه این که ما بتونیم به خودمون کمک بکنیم، بله، اول آگاهی
و بینش، بله،
و نقطه اون آگاهی اینه که من متوجه این بشم آیا من احتیاج به این خودآگاهی افزایشش دارم یا ندارم.
بله.
بنابراین شاید این دست برنامه ها خیلی کمک میکنه که ناشنوای عزیز ما به این فکر بیان که در خودشون یه جستجویی بکنن و ببینن تو این زمینه نیازی دارن یا ندارن، چقدر واقعا استرس ها اونا رو اذیت میکنه و بعد به خودشون رسیدگی بکنن یا نه. اینه که بعدش خب به هر حال به نظر من گذروندن دوره‌های خودآگاهیه،
بله،
که این برنامه در سطح کشور هم توسط روانشناسا بسیار خوب و وسیع داره اجرا میشه،
بله،
که دوره‌هایی که مدیریت هیجانات رو میکنه،
بله،
به خصوص مدیریت استرس رو، به نظر من خیلی کمک میکنه که ما از نظر،
بله،
روانشناختی بتونیم خودمون رو قوی بکنیم و اون ادراک و تفسیرهای درستی از رفتار و گفتار دیگران داشته باشیم، باعث بشه که اون خودپنداره خودمون، ما تو جلسه قبل صحبت،
بله،
کردیم که اکثر افراد ناشنوایی که به ویژه والدین شنوا دارن، اینها خود متاسفانه خودپندارهای منفی درشون زیاده،
بله،
و این خوب باعث میشه که اون راه و روش ارتباط مؤثر با دیگران رو به خوبی یاد نگیرن، چون رو خودشون تفسیرهای منفی دارن. خب استرابای اجتماعیشون زیاد میشه و مسائل مختلف روانشناختی دیگه که پیامدش براشون میذاره،
بله،
هم از افسردگی گرفته درونگرایی و تنهاییشون. بنابراین این دوره ها خیلی میتونه کمک بکنه که خودشون از اون حالت بیرون بکشن. تکنیک های آرامسازی رو خیلی توصیه میکنن، چون این اثرات استرس از کردم هم درونی،
فهمید،
هم بیرونیه،
بله،
هم روانشناختیه، هم فیزیکیه،
بله.
خب بنابراین این تکنیک های آرامسازی رو تو متد های رفتاری روانشناختی خیلی توصیه
میکنن، تنارامی یا ریلکسیشن، بله،
بله، ریلکسیشن که بتونن جسمشون رو،
بله،
آروم کنن و اون خودش میتونه تاثیر بذاره که
استرس رو مدیریت کنن،
دقیقاً،
بله،
چون از نظر روانشناختی و تفکر هم بتونه اثرات مثبتی داشته باشه. یکی از آموزشایی که به ویژه حالا نه تنها برای افراد شنوا، در متون ما برای ناشنوایان پیشنهاد شده برای غلبه بر این استرس و خیلی فواید دیگه‌ای که داره، آموزش‌های ابراز وجوده.
بله.
که خب اختصاصا در مورد ناشنوایی کمک میکنه به این که اونها بتونن راه و روش های برقراری ارتباط درست رو به خصوص
بله.
با افراد شنوا داشته باشن
بله.
اینکه بتونن این جسارت رو داشته باشن بگن که من کم شنوام، من ناشنوام، به طرف اون شریک گفتگوشون
بله.
با کسی که دارن صحبت میکنن، من ناشنوام، ممکنه خواهش بکنم که روبروی من بیست، من بتونم بهتر لبخانی بکنم
بله.
ممکنه ما محیط گفتگومون رو جاشو عوض بکنیم، اینجا نور مثلا منو اذیت میکنه
بسه.
اینا یه قسمتی از آموزش ابراز وجوده برای اینکه اون ارتباط بتونه تسهیل بشه و در حقیقت رفتارهای خودباورانه رو به اینها یاد میده. یه قسمت دیگه از این آموزش ابراز وجود برمیگرده به اینکه کمک میکنه به ناشنواها بتونن اون سطح عاطفیشون هیجاناتشون رو مدیریت بکنن و اینکه بتونن توی گفتگوها رفتارهای مثبت، رفتارهای آرام، صمیمی
بله.
داشته باشن و این رو در خودشون پرورش بدن و بنابراین میتونن تعامل سازنده ای داشته باشن. این قسمت دیگه‌ش هم برمیگرده به انتخاب نوع زبانشون و اون پیامدهای رفتار و اینکه اینها یاد میگیرن از چه نوع زبانی، از چه نوع حتی لحنی برای گفتگو استفاده بکنن. آیا یه لحن تهاجمی مثلا داشته باشن یا منفی؟
این که میفرمایید لحن در واقع زبان بدن منظور شماست،
زبان بدن هم جزئی از
اونه. ممکنه که به لحاظ کلامی هم خیلی اکثرا به هر حال این مسئله و مشکل وجود داره
بح.
که شاید به لحاظ کلامی نتونن ارتباط برقرار کنن اما زبان بدن گویای حالاتشون باشه.
دقیقاً. و همونطور که فرمودین شما هم خود متن پیام نظر گفتگو چون
بله.
خیلی از کم شنوا ناشنوای ما صحبت میکنن
دلست.
صدای گفتاری قابل فهم دارن و اونا همون لحنشون هست هم زبان بدنشون. ولی اونایی که صدایی برای گفتگو ندارن و عمدتا متکی به زبانش برقراری ارتباط هستن بله اونها زبان بدنشون
باید قوی تر باشه که بتونن ارتباطی بهتری بگیرن.
اصولا خان دکتر زبان بدن خیلی قوی تر از
همینطور زبان کلامه
کلام هستش و میگم شاید نزدیک به 70% میگن زبان بدن آدم
گویای
پیام ما هستش. اینی که واقعا این مجموعه رو آموزش های ابراز وجود خیلی کمک میکنه و دقیقا تو همین دوره های روانشناختی میتونیم ما اینها رو یاد بگیریم و من پیشنهادم به افراد ناشنوا و کم‌شنوای جامعهمون این هست که خودتون رو قوی کنین از نظر روانشناختی، از نظر ارتباطی، چون این اصلا ترساتون رو کم میکنه. ترساتون رو که کم بکنه استرسا در حقیقت میاد پایین. استرس که میاد پایین ما قدرت تفکر و درکمون افزایش پیدا میکنه.
بله.
تفسیرهای صحیح تری داریم. خودپنداره منفیمون رو بهش غلبه میکنیم. از خودمون در حقیقت نگاه مثبت تری به خودمون خواهیم داشت.
در واقع خانم دکتر محافظت میکنیم از خودمون در مقابل شاید خیلی از موارد و یا علل خطرآفرین برای سلامت روان.
دقیقا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خانم دکتر اگه اجازه بفرمایید من از آقای مهندس عابدین زاده همین پرسش رو داشته باشم از دیدگاه تجربی خودشون. به هر حال ایشون یک فعال مدنی هستن که در حوزه تشکل‌های مردم نهاد به صورت یک شبکه ملی فعالیت دارن. میخوام ببینم که آقای مهندس شما به عنوان یک فرد ناشنوا خودتون چطور میتونید مدیریت استرس داشته باشید و به کسانی که شرایطی مثل شما رو دارن تجربه میکنن چی کار کنن که سطح استرسشون پایین بیاد؟ تو شبکه ملیتون میدونم خیلی وقتا این فعالیت ها رو دارید دیگه، تخصصا چه توصیه ای دارید؟ در خدمتون هستیم.
ممنون از شما. همه چی برمیگرده به موضوع اول که خدمتون گفتم و همون آگاهی. متاسفانه توی کشور ما خیلی از افراد هستن که ناشنوا و کم‌شنوا هستن و حتی هویت خودشون، فرهنگ و زبان اشاره خودشون رو که دارن نمیشناسن. تا زمانی که هویت خودشونو نشناسن و ندونن کی هستن و چرا ناشنوا شدن، چرا یا کم شنوا هستن، چرا نتونستن ارتباط بگیرن، چرا اصلا زبان اشاره استفاده میکنن و همون این چراها رو نتونن پاسخ بدن، باعث میشه که استرسشون بره بالا.
بله.
از طرفی هم خانواده ها افراد شنوا بهشون فشار میارن که زبان اشاره خوب نیست، تو سعی کن خوب صحبت کنی، بیشتر با شنوا در ارتباط باشی.
بله.
چرا خوب فارسی رو نمینویسی و یه جور تحقیر کردن اون از نظر روحی بیشتر فشار میارن. میاره برشون. از طرف دیگه هم جامعه شنوا مثل دوستا، همسایه ها، اقوام، محل کار، هر کدوم از اینها نگاه میکنم یه ناشنوا نمیتونه، توانایی نداره، باز هم این تحقیران وجود داره. همه اینها باز هم برمیگره به همون پایه اول که سازمان آموزش پرورش توی کشور و همشون که حدوداً از زمان انقلاب تا الان که تا قبل از تقریبا 5 سال پیش زبان اشاره کاملا تو مدارس ممنوع بود و با فشار می آوردن که حتما گفتاری صحبت کنند و این باعث شد که جامعه ما یه جور سرگردانی توش ایجاد بشه و توی با اون رشد کنند و استرس رو بیشتر کرد. با وجود اینکه از 5 سال پیش گروه فرهنگیان ناشنوا که افراد با سواد روشنفکر بودن و تلاش کردن تونستن که زبان اشاره رو تو مدارس راه اندازی کنن و الان هم دارن تلاش میکنن که اولیای اون بچه‌ها و معلم‌ها رو بتونن آموزش زبان اشاره براشون داشته باشن که بتونن تو ارتباط باشن و طبق هویت و فرهنگ اونها شناخت پیدا کنن و بتونن مدیریت کنن که بتونن برای مشکلاتشون بتونن یه راه حلی پیدا کنن، که حتی مثلا این که یاد بگیرن که مترجم کنارشون باشه توی نوشتن و ارتباط کلامی و راه‌های مختلفی که میتونن مدیریتش رو انجام بدن. همه اینا برمیگرده به شناخت هویت که انشالله در آینده نزدیک اتفاق بیفته.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحات مبسوطتون جناب آقای مهندس عابدین‌زاده و خیلی برای من خانم دکتر جالب بود، همچنان که آقای مهندس داشتن صحبت میکردن به زبان اشاره و خب یه پیشینه هم راجع به این برحال زبان اشاره و مترجم زبان اشاره داشتن که خب لازمه که والدین هم این دوره ها رو بگذرونن. من حتی احساس نیاز کردم مثلا در خود نوعی که انگار بد نیست ما این زبان رو تا حدودی، نمیگم خیلی مسلط باشیم، برحال این عزیزان یکی از اعضای جامعه ما هستن که خیلی مهمه ما بتونیم ارتباطمون رو برقرار کنیم. فکر میکنم شاید اینجا این خلأ رو ما الان، من به شخصه از تجربه خودم در حال عرض میکنم و صحبت میکنم که میبینم خب انگار خیلی هم سخت نیست، قطعا که به صورت تخصصی نیازمند مثل خیلی از زبانهای دیگه نیازمند گذروندن دورایی هست، اما به صورت مقدماتی شاید بد نباشه ما هم یه خورده دست و پا شکسته زبان اشاره رو بهش مسلط باشیم. با نظر من موافق هستیم؟
خیلی ممنونم، بسیار زیاد باهاتون موافقم، نه تنها مقدماتی حتی توی سطح پیشرفته. شاید که واقعا یکی از وظایف افراد شنوا و جامعه و مسئولین در قبال ناشنواها همینه که ما در حقیقت به این زبان اشاره اونها هم احترام بذاریم و فکر نکنیم که زبان اشاره هم مختص اونا، چون ببینیم باعث میشه اصلا خب اونا فقط بین خودشون تعامل بکنن، نمیتونن با افراد شنوای جامعه تعامل کنن. خود این ببینیم بالاخره نیازهای اینها تو جامعه شنوای بزرگ ما دارن، پس بنابراین اونا رو استرساشون رو زیاد میکنه وقتی نمیتونن این تعامل داشته باشن. چرا؟ من همیشه از زبون ناشنوای عزیز شنیدم میگن که ما مشکل ارتباطی نداریم، شما شنواها جمله هاتون رو درست بکنین، ما مشکل ارتباط با افراد شنوا رو داریم.
بسیار عالی، بله
مسئله مهمه،
این نقص متوجه ما میشه دیگه. بله خانم دکتر، ما این ارتباط رو بلد نیستیم و در واقع به این زبان مسلط نیستیم.
تا اونجایی که میتونیم سعی کنیم یاد بگیریم، بله. اگر که با این افراد بیشتر ارتباط داریم و اگر احساس نیاز خیلی نداریم، در ارگان های مختلف و مهممون در سازمان ها، در مراکز بحران و اورژانس ها، ما نیاز به وجود یک مترجم زبان اشاره داریم که وقتی این افراد مراجعه میکنن بتونن که در حقیقت اون خواستش و اون مشکل و نگرانیشون رو مطرح بکنن. در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا دارن در کوچیکی، در مهد کودک ها به بچه های شنوا زبان اشاره یاد میدن.
اصلا کودکی دارن شروع میکنن برای کودکان سالم، حتی
برای سالم، برای بچه شنوا، به خاطر اینکه اگر یه بچه ناشنوا بره تو مهد کودک بتونه که تعامل داشته باشه، انزوا طلبی براش اتفاق نیفته.
حالا شما اشاره میفرمایید به ابعاد روانی این موضوع و به هر حال اینکه همون طور که اشاره فرمودید خودپنداری مثبتی که در این افراد شکل بگیره، اما حتی به لحاظ اقتصادی مگه بخوایم نگاه کنیم، شاید اینجا دیگه حداقل این طیف از افراد نیازمند حضور در مدارس استثنایی نداشته باشن که بخواد حالا هزینه ویژه‌ای باشه بتونن در کنار.
دقیقاً همینه که ببینید تعاملات افراد ناشنوا در جامعه باید وسیع‌تر بشه. و اینکه ما افراد ناشنوا، کودکان کم شنوای ناشنوامون رو که مدارس عادی میفرستیم و میگیم اینا میتونن برن توی مدرسه درس بخونن، بیشتر به خاطر اینه که بتونن تعامل وسیع‌تر حتی با کودکان همسن و سال شنوای خودشون داشته باشن و این از هر نظر بر اونها مفیده، به ویژه این که خب این افراد بزرگسال آینده ما میشن، جامعه ما رو میسازن، اینها بسیار توانمند و بسیار شایسته هستن. فقط این که مثل این میمونه که شما الان بخواییم با آقای مهندس آبدین زاده صحبت کنیم، ایشون حرفای شما رو نمیفهمن، با ما بگیم خب شما برو کنار، ما حرفات نمیفهمیم،
در حالی که متوجه بشن من نتونم ارتباط برقرار، من متوجه نشم. بله
دقیقاً، در حالی که شما میبینید ایشون چقدر از نظر تفکر توانمندن و فقط راه ارتباطشون متفاوته.
به هر حال ایشون به این درجات علمی رسیدن، فعال به هر حال مدنی هستن و همه اینها ارزشمند دیگه، حاصل تلاش و زحماتی بوده که در این عرصه به هر حال کشیدن و خب ای کاش این مسیر هموارتر باشه، چه بسا این استعدادهای فراوانی که داریم در کشورمون صرفا به خاطری که محدودیت شاید حتی کوچیک وقتی که امکانات وجود داشته باشه واقعا میشه یه محدودیت کوچیک که متاسفانه مخفی میشه.
اگر که ما افراد شنوا به خصوص من رو به صحبت هم با متخصصای عزیزمونه که با ناشنواها سر و کار دارن، اگر ما بپذیریم که افراد ناشنوای ما فقط با ما یه تفاوت دارن و اون توی کم شنیدن یا نشنیدنه که اونها رو از ما متفاوت میکنه و اگر ما بدون تعصب همه روش‌های ارتباطی که این افراد ناشنوا میتونن ازش استفاده کنن برای برقرار ارتباط هم با افراد ناشنوا هم با افراد شنوای دیگه، ما اینها رو توانمند میکنیم. ولی مادامی که ما یه متخصص بگیم که فقط حرف زدن، فقط تو حرف بزن و متوجه نیستن که این حرف زدن بالاخره برای همشون اتفاق میفته، مهم اینه که ما بتونیم درک درستی از گفته ها رو از اون کوچیکی در کودکانی که با ناشنوایی به دنیا میان درشون ایجاد بکنیم. و این مستلزم این هستش که وقتی که درست نمیتونن بشنون، خب وسایل کمکی خوبی رو مثل سمعک مثل کاشته حل از اون در اختیارشون قرار بدیم. ولی مهمتر از همه اینها اینه که ما درک زبانی رو در اینها قوی بکنیم و این جز این نیست که ما بتونیم در اون ماهای اولیه تولد که هیچ کاشت حلزونی نمیشه اتفاق میفته، سمعک میتونیم بدیم ولی هنوز آموزش های توانبخشی ما احتیاج به زمان داره. پس بنابراین بهترین راهی که میتونه این مفاهیم زبانی، این کلمات و جملات به خوبی در اختیار نوزادای چند ماهه ما قرار بگیره، من میگم چند ماهه چون اون سن خیلی مهمه. مهمترین راه و بهترین راه ما زبان اشاره و پدر مادرای ما باید این رو بپذیرن که تو اون برهه زمانی چقدر زبان اشاره را اگر خوب یاد بگیرن میتونه بهشون کمک بده و باور بکنن که این زبان اشاره نه جلوی لبخانی خوب اینها رو میگیره و نه جلوی خوب صحبت کردن اینها رو میگیره. اون همیشه نگرانن چون اطلاعاتشون کمه، نگرانن نکنه اگر اشاره بکنن نتونه این بچه خوب بدن صحبت. اینطور نیست.
چقدر خانم دکتر نیاز به آگاهی و به هر حال دانش افزایی داریم در این زمینه که فکر میکنم واقعا جاش خیلی خالیه. ضمن این که شما اشاره فرمودید دوره کودکی چه بسا این درمان ها حتی تا دوره بزرگسالی به هر دلیلی به تعویق بیفته و ما اینجا چون روی صحبتمون راجع به بحث استرسه و این خودش در واقع این ارتباط منقطع یا بهتر بگیم ارتباطی که به هر دلیلی ایراد داره نمیتونیم ارتباط سالم برقرار کنیم، چقدر ایجاد اختلالات و استرس ها و به هر حال مسائل که خطر آفرینه در حوزه سلامت.
چقدر راحت میشه خانم دکتر پیشگیری کرد. خیلی راحت، فقط کافیه ما شنواها به خصوص والدینی که شنوان فرزند کم شنوا دارن این درک بکنن این تفاوت رو، ناراحت نباشن از اینکه فرزندشون کم شنوا یا ناشنوا با قلبشون بپذیرن. میدونین در ظاهر همه شاید بپذیرن، با قلبشون بپذیرن و افتخار کنن به اینکه یه فرزندی دارن، حالا کم شنوا یا ناشنوا. از نظر احساسی من میتونم درکشون کنم، بسیار دشواره، احتیاج به زمان داره، به خودشون این زمان رو بدن. ولی واقعا بدون جانبداری، بدون تعصب، هر آنچه که برای رشد ارتباطی و درک فرزند کمشنواشون مفیده واقعا اون رو بیان پی بگیرن و برن دنبالش. ما نریم دنبال سمعک فقط به دلیل اینکه بچه من شنوا بشه یا مثلا خوب حرف بزنه. قطعا ما دنبال این هستیم که شنوایی بهتر بدیم برای برقراری ارتباط. نریم دنبال اینکه کاش تحلزون بکنیم بچه من شنوا عادی بشه. والا یه بچه کم شنوا یا ناشنوا عادیه
کاملا،
ولی شنوا نیست.
سایر قواش هم به بهترین شکل ممکن استفاده میکنه. خب دکتر، اصلا ما که سالم هستیم یه وقتی واقعا اگه بخوایم مقایسه کنیم در مقام قیاس نسبت به این عزیزان، خیلی وقتا واقعا از تمام ظرفیت ها و توانمندی و استعداد هامون نمیتونیم بهره کافی رو بگیریم. اتفاقا این شنیدنه یه جایی خیلی هم به ضررمونه. من خیلی متشکرم، همینجا این رو به عنوان مزاح عرض کردم که مقداری جبر هم داشته باشیم فضای گفتگومون رو بریم. یه چالش داریم در برنامه ما خانم دکتر، بخش متنوعی هست، یکی از اون بخشا بخش چالش روز با اجرای همکارم خانم انسیه چراغعلی که دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امید که حالتون خوب باشه. من انسیه چراغعلی هستم و قراره که به همراه هم به یک پرسشنامه روانشناسی پاسخ بدیم. لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید. امروز میخواییم پرسشنامه رو در ارتباط با کیفیت زندگی ناشنوایان پاسخ بدیم. لطفاً مشخص کنید که عبارات زیر چقدر در مورد شما صدق میکنه. اگر کاملا نادرسته 1 امتیاز، به ندرت 2 امتیاز، گاهی درسته 3 امتیاز، اغلب درسته 4 امتیاز، و اگر همیشه درسته 5 امتیاز. امتیازات رو با هم جمع ببندین، امتیاز زیر 18 کیفیت زندگی مطلوبه. شماره 1، وقتی دیگران مرا درک نمی کنند یا متوجه منظورم نمی شوند احساس ناراحتی می کنم. شماره 2، احساس میکنم افرادی که شنوا هستند با من بد رفتاری میکنند. شماره 3، وقتی مردم به من نگاه میکنند خجالت زده میشوم. شماره 4، از این که به کسی بگویم دوباره حرفش را تکرار کند ناراحت و خجالت زده میشوم. شماره 5، احساس میکنم از گفتگوهای خانوادگی کنار گذاشته میشوم. شماره 6، احساس میکنم از چیزهایی که باید بدانم آگاهی کامل ندارم. شماره 7، احساس میکنم شرکت کردن در گروه های بزرگ برایم دشوار است. شماره 8، احساس میکنم درک و فهم گفته های دیگران برایم دشوار است. و شماره 9 که آخرین مورد هست، احساس میکنم کارهایی که در آینده انجام میدهم محدود است. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو سلامت، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونجور که مطلع شدیم، پرسشنامه امروز ما در رابطه با کیفیت زندگی عزیزان ناشنوا بود. درسته که افراد ناشنوا ممکنه دارای یک سری محدودیت ها باشن، اما در مقابل ما شاهد این هستیم خیلی از این افراد دارای استعدادها و توانایی های بسیار ویژه و خاص تو زمینه های متفاوت هستن که اگر شرایط اجتماعی و روابط بین فردی اونها این بستر رو بتونه فراهم بکنه که بتونن از استعدادهاشون استفاده بکنن، ما میبینیم که کیفیت زندگی این افراد به شدت بالاتر خواهد رفت. یکی از مشکلاتی که افراد ناشنوا از اون رنج میبرن این هستش که خب خیلی از افراد ممکنه شرایط جسمانی افراد نابینا رو درک بکنن، یا اگر نگاه بکنیم توی اجتماع خیلی به افراد نابینا کمک میشه، ولی افراد کمشنوا یا ناشنوا متاسفانه کمتر درک میشن. به همین دلیل ممکنه خیلی از افراد ناشنوا یا کمشنوا در روابط بین فردیشون بعد از چند وقت دچار یک سری سوء تفاهمات یا بدبینی هاش بشن. پس بهتره که تو روابطمون با افراد کم شنوا قدری توجه ویژه ویژه داشته باشیم و از حساسیت های اونها آگاه باشیم. آرزوی سلامت دارم برای تمامی شما عزیزان.